ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. در شامگاه چهارشنبه پنجم تیر ماه 1398 خورشیدی برابر با 26 ژوئن 2019 میلادی هستیم و شما همراهان رادیو فردا شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم روزبه بلهری همراه میشیم با مشروع اخبار.
سلام رضای عزیز و همتای شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت جنگ احتمالی با ایران شامل پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. آقای ترامپ که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد، در این حال ابراز امیدواری کرد که آمریکا وارد جنگ با ایران نشود. دونالد ترامپ خواستار مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی است، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند و گفت آمریکایی‌ها می‌ترسند جلو بیایند، بنابراین می‌خواهند مذاکره کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از گفتگوی خود با شبکه خبری فاکس گفت که رهبری ایران به گفته او باهوش نیست. تنش میان طرفین و گمانه‌زنی درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران شدت گرفته است. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های ایالات متحده تاکنون ایران را از فروش نفت به ارزش 50 میلیارد دلار محروم کرده است. برایان هوک که با شبکه تلویزیونی العربیه گفتگو می‌کرد افزود که در نتیجه این وضع گروه‌های مورد حمایت مالی تهران از جمله حزب الله و حماس با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. وی همچنین گفت اگر واشنگتن از برجام خارج نشده بود، به توصیف او تجاوزهای ایران بیشتر از قبل می بود. برایان هوک گفت بر اساس برجام محدودیت‌های هسته‌ای ایران زمانی لغو می‌شد و به احتمال زیاد جمهوری اسلامی با همین روی کرد به گفته او تجاوزگرانه پیش می‌رفت و حتی قوی‌تر هم می‌شد. آمریکا 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی علیه ایران وضع کرد. واشنگتن از تهران می‌خواهد برای توافق جدیدی به پای میز مذاکره بیاید. این درخواست از سوی رهبر جمهوری اسلامی رد شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه درباره کاهش صادرات کالاهای ایرانی به اروپا گفت ایران اجازه صادرات به اروپا ندارد. بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ایران در دو ماهه اول سال 2019 میلادی تنها 136 میلیون یورو صادرات به اتحادیه داشته است، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته که آمریکا از برجام خارج نشده بود حدود 2 میلیارد و 158 میلیون یورو بود. صادرات اروپا به ایران تقریبا به یک سوم کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی دلیل این وضع را نبود کانال مالی بین ایران و کشورهای اروپایی دانست. آلمان، فرانسه و بریتانیا سازوکار مالی ویژه به نام اینستکست راه اندازی کرده اند تا به رغم تحریم های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند، اما مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها از اجرایی نشدن اینستکست انتقاد کرده اند. برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد آمریکا از حریم هوایی یا خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. آقای صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت نمیخواهیم عراق تبدیل به محلی برای انجام اقدامات خصمانه علیه همسایگانمان شود. او همچنین نسبت به تبعات تنش‌های اخیر برای عراق ابراز نگرانی کرد.
ما درباره افزایش تنش‌ها و تبعات آن برای عراق بسیار نگرانیم.
تنش میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال حملات به نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران به شدت افزایش یافته است. و دادستان نظامی استان تهران روز چهارشنبه درباره برخورد خشونت آمیز ماموران نیروی انتظامی با یک دختر جوان در پارک پلیس تهران پارس گفت تحقیقات درباره این حادثه در این دادسرا آغاز شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز گفت نوع واکنش ماموران قطعاً قابل قبول نبوده است. از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی پلیس خبر داد که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران دستور قبلی خود مبنی بر بازداشت و عزل دو مامور متخلف را متوقف و اجرا یا تعلیق آن را منوط به پایان تحقیقات کرده است. در ویدئویی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافته است، ماموران نیروی انتظامی در حال کتک زدن یک دختر نوجوان دیده می‌شوند. انتشار این فیلم بازتاب و انتقادهای گسترده ای را در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در رسانه‌ها به همراه داشته است. رضا جان.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم روزبه بلحری شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفتگو با آمریکا را رد کرد.
ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته. همین تحریم‌های ظالمانه این ظلم بارزی است به ملت ایران.
روزهای پرتنش در روابط ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟
حتی در اوج بحران گروگانگیری هم این مقدار جنگ لفظی شاید در جریان نبوده.
خبرهای زد و نقیض درباره دستگیری یک جاسوس در وزارت نفت ایران و احضار محمد رسولوف کارگردان سینما به دادگاه انقلاب. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس در مورد احتمال وقوع جنگ بین ایالات متحده و ایران گفت که امیدوار است پیش نیاید، اما اگر اتفاقی بخواهد بیفتد این جنگ طول نخواهد کشید. یک روز پیش از این اظهارات آقای ترامپ در هشداری شدیدالله به مقامات ایران گفته بود که هر حمله به نیروهای آمریکایی و آنچه که به آمریکا ربط پیدا کند به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها و مواضع ایران تمام خواهد شد. همزمان روز چهارشنبه هم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را ظالمانه خواند و پیشنهاد مذاکره با آمریکا را هم یک فریب توصیف کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و ارزیابی او را درباره تحولات و مناسبات پرتنش ایران و آمریکا پرسیدم.
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای، ایشون خودش رو جای ملت ایران می‌گذاره و دائما واژه ملت ایران اینو نمی‌خواد یا اونو نمی‌خواد رو به جای اینکه من این رو نمی‌خوام و اونو نمی‌خوام به کار می‌بره. این نکته اولیست که باید به ایشون گفت که نمایندگی از ملت ایران برای این مقدار تنش با آمریکا یا هیچ کشور دیگه‌ای نداره ایشون. نکته دوم، این مقدار تنشی که الان بین ایران و امریکا هست واقعا در این شاید 40 سال گذشته کم سابقه بوده. حتی در اوج بحران گروگانگیری هم این مقدار جنگ لفظی شاید در جریان نبوده. این جنگ لفظی رو شاید بشه گفت آقای روحانی نابخردانه دامن زد، برای اینکه روانشناسی آقای ترامپ رو نمیشناخت و بعد از اینکه آقای ترامپ سعی کرد حرفهای یک کمی آروم بزنه و بعدم بگه من 150 نفر کشته میشدن نکشتم و حرف دوستی در واقع سعی کرد بزنه، آقای روحانی توهین شخصی به آقای ترامپ کرد، کم عقل و گیج بود از این حرفا. و نتیجهش روانشناسا ترامپ هم این است که حتی یه شنونده رادیو هم اگر یه چیزی بهش بگه رئیس جمهور امریکا میره جوابشو میده. بنابراین چند تا حرف آتشین و تند و توییت هم آقای ترامپ زد و اینکه رهبران ایران زبون رحم و مروت نمیفهمند و زبون زور فقط میفهمند و در نتیجه جنگ لفظی بالا گرفته. تحریم شخص آقای خامنه‌ای مدت‌ها بود در واشنگتن مطرح بود، به دلیل اینکه خب هم فرمانده کل قواست، هم مسئول تمام اعمال نظام جمهوری اسلامی، هم بخش بزرگی از ثروت کشور رو ایشون تصاحب کرده و در سازمان‌های زیر نظرش قرار داره. ولی اعلامش در این مقطع، اون هم با فرمان رئیس جمهور امریکا، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای هم میگه نه جنگ می‌کنه و نه مذاکره میکنه، نمیدونم ایشون توی کلش چیه، بالاخره آخرش میخواد چیکار بکنه.
به همین نکته که شما اشاره کردین بپردازیم. دونالد ترامپ در گفتگویی که داشته با شبکه فاکس میگه که رهبری ایران به گفته او باهوش نیست. اشاره او به داستان هوشی که مطرح میکنه چه هست؟ آیا پیشنهادی یا امتیازی مطرح هست که رهبری جمهوری اسلامی نپذیرفته؟
به نظر من این باهوش نبودنی که آقای ترامپ میگه جواب دادن اون کم عقل آقای روحانیه. آقای ترامپ اینجوریه، جواب هر حرفی رو تا نده آروم نمیشه. و جمهوری اسلامی الان در موقعیتی نیست که کارت برنده‌ای داشته باشه، یعنی این که مطرح کرده پیش شرط این که امریکا نفت رو 1.5 میلیون بشکه رو آزاد کنه تا بعد بیاد سر میز بشینه و امریکایی‌ها نمیپذیرن و وساطت آبر رو رد کردن، یا اینکه یه پهپادی که این رو شما بزنی و خطر یه جنگ رو بخری. به نظرم همه اینا رو میشه مصادیق نابخردی گرفت. فشاری که امریکا داره میاره فشار بی‌نظیری است و شاید در تاریخ به قول خود امریکایی‌ها میگن تحریما بی‌سابقه بوده.
حالا آقای سازگارا، دونالد ترامپ در گفتگویی که باز با شبکه فاکس داشته میگه جنگی اگر بین ایران و آمریکا رو روی بده خیلی طولانی نیست. منظور از این بازه زمانی کوتاهی که مطرح میکنه ناظر بر چه اقداماتی میتونه باشه؟
کوتاه بودن، البته من طبیعتاً نمیدونم پنتاگون چه نقشه‌ای داره، ولی این رو کلاً میدونم که طرح‌های امریکا بر اساس مهار بحران جنگ همه جانبه یا اشغال ایران به سبک عراق رو نداره و همه طرح‌هاشون بر این اساسه که اگر ایران عملیاتی کرد چند پله بالاتر تلافی کنن و اگر ادامه داد کار دیگه ای کرد دوباره چند پله بالاتر، اینقدر که دست برداره و مهار بشه، و اگر نه قصد لشکرکشی همه جانبه نداره.
آقای سازگارا، الان با روند اتفاقات اخیر و از جمله هشدار ایران به کاهش تعهدات برجامی خودش، برایند این تحولات، این اتفاقات رو بر روی مسائل داخلی ایران چطور پیش بینی میکنید؟
خیلی نگران کننده. ببینید، منم مثل هر ایرانی دیگه‌ای به شدت دلواپسم از مقدار تنگنا و گرفتاری که ممکنه برای مردم ایران به وجود بیاد، به خصوص اگر ایران همزمان داره میره که از برجام هم بیرون بره. اون وقت میتوانند هر کدام از اعضای 4+1 که در برجام هستند ببرن پرونده رو به موجب بندهای برجام ببرن به شورای امنیت سازمان ملل، اگر البته آژانس تایید کنه که ایران تخطی کرد. اول اوتوماتیک تمام تحریما برمیگرده، بعد تازه رسیدگی میشه و اون وقت دیگه هم آمریکا وتو میکنه، نمیذاره هیچ کس تحریما رو برداره. و میدونید وقتی سازمان ملل هم وارد ماجرا بشه، بعدم میره ذیل فصل 7 منشوره سازمان ملل که تهدید صلح جهانیه، یعنی جنگ با ایران رو هم موجه میکنه.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به روزهای پرتنش در روابط ایران و آمریکا. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من یه سوالی داشتم، دوست داشتم یکی از کارشناسای سیاسیتون جواب بده، اینکه چرا آمریکا توی این سلسله تحریمایی که انجام داده تحریم رهبر و بیت رهبری رو جز آخرین مراحل گذاشته، در صورتی که با توجه به اموالی که دارن و شرکتایی که زیر مجموعشون هست و کارهایی که مالی که انجام میدن، به نظرم اگر از اول تحریم میشدن خیلی تاثیر بیشتری داشتن تا اینکه حالا بخوان صنایع یا چیزای دیگه دور از بیت رهبری رو در درجه اول تحریم کنن.
یا اون خبرنگاری ها دروغ میگن یا آقای روحانی. برای هم که روشن شه کی دروغ میگه، آقای خامنه‌ای باید تو این 30 سال حداقل یه بار پاسخ 4 تا خبرنگار رو میداد که مشخص میشد ایشون به قول معروف چیزی پنهان نکنن و واقعا ساده زیستیشون به همه ثابت شه.
من فکر میکنم این آقای رونالد زبل به قول آقای خامنه‌ای داره کم کم مدرک جمع میکنه علیه اینکه یک دفعه عملی رو انجام بده که همه دنیا رو غافلگیر کنه. عقیده من باید آقای خامنه‌ای و دار دستش یکم باوشتر باشن، سعی بکنن که یه مذاکره چیزی رو پیش ببرن که خودشون نابود میشن در درجه اول.
اقدامات پرزیدنت ترامپ در تحریم مقام رهبری و دفترش بسیار کار شایسته و خوبیه، اما طرف بسیار قهارتر، بیرحمتر و سفاکتر و ناهنجارتر از اونه که تصور میشه و این اقدامات کافی نیست. خداحافظ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما در هفته‌های اخیر خبرهای متناقضی پیرامون وزارت نفت ایران منتشر شده که واکنش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های مجازی به همراه داشته. نخست شماری از رسانه‌های اصولگرا از کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت خبر دادند. بعد شماری از نمایندگان عمدتاً منتقد دولت در مجلس از وجود جاسوس و نفوذی در این وزارتخانه سخن به میان آوردند. در این میان علی ربیعی سخنگوی دولت از دستگیری یک زن خبر داده و قوه قضاییه هم این فرد را یک عنصر نفوذی معرفی کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا حقیقت نژاد که اخبار این اتفاق رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو ارائه بده. رضا، این داستان‌ها پیرامون وزارت نفت دقیقاً از کجا شروع شد؟
میشه گفت که از اختلافی که بین نمایندگان مجلس و وزیر نفت وجود داره ریشه گرفته. از این زاویه میگم که اگر که اختلافات انقدر شدید نشده بود بین آقای زنگنه و گروهی از نمایندگان، شاید حتی اگه این موضوعات واقعیت هم داشت شاهد این افشاگری ها نبودیم. یعنی الان اونا برای تضعیف موقعیت آقای زنگنه سعی میکنن که هر اتفاقی رو که میفته به سرعت به سطح رسانه بیارن و اون رو تبدیل به یه خبر مهم بکنن، پیگیریش بکنن، بعد برن سراغ دستگاه قضایی تاییدیه بگیرن و اون رو تبدیل بکنن به یه پرونده علیه آقای زنگنه. بنابراین یه بخشی از ماجرا الان کاملا سیاسیه و به دعوای دو تا جریان سیاسی بر سر منابع نفتی ایران و به خصوص بحث فروش نفت ایران در دوره تحریم
در واقع داره. این اختلاف سر همین داستان فروش نفت هست.
یعنی یه بخشیش آقای زنگنه اعتقاد داره کسایی که حالا ایشون میگفتش آقای زنگنه بابک زنجانی اگر تو زندانه پولش بیرون زندانه و داره این کارا رو میکنه و اینا رو متهم میکنه، کسانی که پشت این ماجرا ایستادن میخوان در دوره تحریم اختیار فروش نفت ایرانو در دست بگیرن و میگه من مخالف این گروه هستم و نمیذارم. از اون ور کسایی که مثلا آقای جلیلی هم میشه بگفت یک نماینده اونا هست، اونا میگن که ما در دوره که اولی که آقای احمدی نژاد سرکار بود ما 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت میفروختیم و الان آقای زنگنه رو متهم میکنن که نمیتونه نفت بفروشه، چون میدونین برخی از گزارش هاست که نفت ایران رسیده به 300 تا 400 هزار بشکه در روز. اونا هم آقای زنگنه رو به ناتوانی متهم میکنن، آقای زنگنه اونا رو به فساد متهم میکنه و کل ماجرا بر سر منافع ناشی از فروش نفت به خصوص در دوره تحریم که دست برای فساد و چاپیدن منابع خیلی بازتره.
الان در این میان خبری منتشر شده مبنی بر دستگیری یک جاسوس یا یک نفوذی. علی ربیعی سخنگوی دولت میگه که یک زن دستگیر شده ولی هنوز مسجل نیست که این جاسوس هست یا نفوذیه، اما قوه قضاییه دادستان کل کشور میگه که این نفوذی هست. این به نظر مثل اختلاف نظر هست بین دستگاه اطلاعاتی و قضایی سر این موضوع.
دقیقاً، حتی آقای ربی امروز بخشی از صحبتاش وقتی که این پرونده‌های وزارت نفت رو گفته بود، گفت بود که وزارت اطلاعات صاحب صلاحیت ترین نهاد هست در این زمینه. همین که اعلام میکنه که صاحب صلاحیت ترینه، یعنی این که دولت نمیخواد نهادهای امنیت دیگه وارد این پرونده بشه، چون میدونی مثلا در پرونده مدیران کانالای تلگرامی، در پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی،
دو تابعیتی ها،
در پرونده حتی بابک زنجانی، اینا یک دعوای شدیدی بود بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که اغلب هم سازمان اطلاعات سپاه میومد این پرونده رو میگرفت گرفت و دستگاه قضایی هم به میل سازمان اطلاعات سپاه در نهایت تصمیم گیری میکرد. الان هم ما این کشاکش رو داریم، یعنی نمایندگان و رسانه های نزدیک به سپاه خبر رو منتشر میکنن و برجسته میکنن، بعد وزارت اطلاعات دولت میان تکذیب میکنن، میگن اینجوری درست نیست، ولی مقام قضایی وارد میشه میگه جرم اتفاق افتاده، اون کسی که این کارو کرده خائن بوده، به یک نوعی اون حرف نماینده ها و رسانه های نزدیک به سپاه رو به نوعی داره تایید میکنه. کل این تاییدیه ها و تکذیبی ها نشون میده که علاوه بر اون جنگ سیاسی و مالی که وجود داره در سر این پرونده ها، یه جنگ امنیتی هم در پشت پرده وجود داره.
ممنون از تو همکارم رضا حقیقت نژاد، در استودیو با ما بود و درباره خبرهای زد و نقیض پیرامون دستگیری یک جاسوس و اختلاف نظرهایی که بین شماری از نمایندگان مجلس با وزیر نفت در خصوص عمل کرده این وزارتخانه به وجود اومده توضیحاتی رو ارائه داد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما محمد رسولوف، فیلمساز و کارگردان سینمای ایران، روز دوشنبه سوم تیر ماه به دادگاه انقلاب احضار شد. آقای رسولوف از شهریور 1396 از ایران ممنوع الخروج شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
روز دوشنبه محمد رسولوف، کارگردان سینمای ایران، طی ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب احضار شد. کانون نویسندگان ایران در خصوص احضار این فیلمساز نوشته است که بر اساس ابلاغیه‌ای که به دست آقای رسولوف رسیده، او باید روز 11 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شود. ناصر زرافشان، حقوقدان و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره جزئیات این خبر گفت:
انقدر پرونده‌ها و اتهام‌ها و پرونده‌سازی‌ها زیاده که کنترلش از دست آدم خارج میشه. آقای رسولوف در دادسرای رسانه پرونده داشته و طوری که ایشون خودش به من گفت، پرونده بعد از صدور کفرخواست آمده است به شعبه 28 دادگاه انقلاب، در حالی که جرائم رسانه‌ای امنیتی نیست. یعنی پرونده ای رو که دادسرای رسانه ببنده، قرار مجرمیت روش بذاره، علل قاعده نباید بیاد دادگاه انقلاب. ظاهرا دستکاری هایی شده و تغییرش دادن، برای ایشون هم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، همون دوتا کلیشه همیشگی رو گرفتن. ظاهرا همون پرونده ایست که فیلم لرد و داستان ممنوع خروج شدن ایشون بود، همون پرونده الان اومده شعبه 28. ایشون یه پرونده دیگه هم داشت، ولی عرض میکنم انقدر اینا پشت سر هم پرونده میاد که حساب کار از دست همه خارج میشه.
محمد رسولوف با ساخت فیلم لرد در سال 1395 در فستیوال فیلم کن در سال 2017 جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه از جشنواره کن را دریافت کرد. اما همزمان سازندش در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است. فیلم‌های به امید دید دار و دست نوشته ها نمی سوزند با وجود نمایش در برخی جشنواره های بین المللی، از جمله جشنواره کن، هرگز در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکردند. آقای رسولوف پس از اتفاقات سال 88 همراه جعفر پناهی به دلیل ساخت فیلمی مرتبط با این وقایع به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما گزارش آخر ما نگاهی است به عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خصوص در دوران ابراهیم رئیسی. این قوه در طول حیات خود همواره مورد انتقادهایی به دلیل نقصانهای جدی در عملکردش در دوران جمهوری اسلامی بوده است. این قوه اکنون با 17 میلیون پرونده در گردش مواجه است و تعداد زندانیان کشور هم روز به روز افزایش می‌یابد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی خواستار تحول در این قوه شد. او در این باره گفت: کاری کنید که بعد از گذشت یک مدت قابل قبولی کاملا احساس شود که قوه قضایی دچار تحول شده است. آیت الله خامنه ای با اشاره به برنامه‌ای که رئیس قوه قضایی تهیه کرده تأکید کرد که تحقق خارجی چنین برنامه‌ای احتیاج به کار دارد. ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی از اسفند 1397 جایگزین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه شد و از همان آغاز به دلیل عضویتش در هیئتی که درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت و نقش وی در اعدام‌های دست جمعی سال 67 انتقادات تندی نسبت به انتصابش بر رأس قوه قضاییه منتشر شد. با وجود اینها وی در مراسم معارفه که 20 اسفند 97 در قوه قضاییه انجام شد ادعا کرد که تحولات مهمی در این قوه صورت خواهد داد، تحولاتی که ریشه‌هایی در حوزه‌های بسیار گسترده دارد. وی همچنین ضمن اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت:
امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضاتند. خود قضات عزیز و پرکار و پرتلاش ما صبح تا شب در بخش‌های مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخوان دستگاه قضایی رو ناسالم جلوه بدند.
اما ادعاهایی از این دست همواره در کارنامه رؤسای پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وجود داشته، بیان که در عمل طی سالیان تکیه زدنشان بر این مسند به نتیجه ملموسی بیانجامد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، ساکن آلمان، طی گفتگو با رادیو فردا در مورد وعده ها و عملکرد رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی معتقد است:
اول اینو بگم که ابراهیم رئیسی بیش از 23 سال در رأس قوه قضاییه بوده، 10 سال از مرداد 83 تا شهریور 93 معاون اول قوه قضاییه بوده. سخت باور کنیم قرار انقلابی بکنه که زمان نفر دوم بود، نکرد. و تجربه این سه دهه گذشته هم تجربه تلخی. سال 68 موقعی که محمد یزدی اومد از فقه اسلامی، عدالت علوی، شریح قاضی گفت، به جایی رسید که سال 78 هاشمی شاهرودی اومد گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. دوباره آقای شاهرودی با شعارهای بزرگ آمد. سال 80 گفت قضات عقده‌ای افراد بیگناه رو به بدترین شکل شکنجه میکنن، بخشنامه حقوق شهروندی داد. صادق لاریجانی که آمد گفت این قوه قضایی اصلا اسلامی نیست. دوباره او شروع کرد با لجبازی، تندروی، با هدف اجرای احکام اسلامی، حدود و قصاص الهی. جایی رسیده که حالا آقای رئیسی میگوید این قوه قضایی مطلوب نیست. واقعیت نستش که تجربه سه دهه گذشته قوه قضایی صرفا سرشار از شعار و حرفای تو خالی بوده.
اما ابراهیم رئیسی به عنوان ششمین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نزدیک به 4 ماهی که بر این مسند تکیه زده فعلا به دادن وعده ها ادامه می دهد. به عنوان نمونه وی اردیبهشت ماه در دیدار با کمیسیون قضایی مجلس گفت که با انتشار علنی احکام قضایی موافق است، وعده ای که فعلا خبری از انجامش نیست. آقای رئیسی اخیراً هم درباره وجود 63 حساب بانکی قوه قضاییه گفت که تعداد آنها 63 حساب نبوده و در دوران او تقلیل یافته است.
این به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، اولاً این حساب‌ها رو به 5 حساب تقلیل بدیم و بعد هم به نحوی که هم عزیزانمون در دستگاه قضایی هم مردم عزیزمون در جریان باشن، ما سالانه هم درآمد از این حساب‌ها رو و هم هزینه رو به اطلاع عموم برسونیم. یعنی من این شفافیت رو در پایان هر سال انشالله برنامه دارم به اطلاع همگان برسونم.
با وجود تاکید آقای رئیسی بر ارائه گزارش سالانه در مورد این حساب‌های بانکی، مسئله اصلی این است که اساساً وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه غیرقانونی است، چرا که منشأ مالی آنها از کارکرد و سود بانکی مبالغی تأمین می‌شود که توسط متهمان پرونده‌های مختلف به عنوان وثیقه و خسارات به حساب قوه قضاییه ریخته می‌شود. این در حالی است که طبق اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های مالی در خزانه متمرکز شود و طبق اصل 55 اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریق و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود. ابراهیم رئیسی تا کنون پس از گذشت نزدیک به 4 ماه در آشفتگی‌های قوه قضاییه موفقیت خاصی در کارنامه خود نداشته است. تعداد پرونده‌های در گردش این قوه رقم نجومی 17 میلیون را نشان می‌دهد و مبارزه با فساد فقط در حد وعده راه‌اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی مانده، در حالی که پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال 97 در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و این اقدام هم در پی درخواست صادق آملی لاریجانی از آیت الله خامنه ای صورت گرفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های تحلیلی ما رو دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.